جلد تفسیر نور حجت الاسلام و المسلمین قرائتی شامل 25 هزار نکته و پیام قرآنی در یک جلد نسخه نفیس قرآن کریم منتشر شده است.
کتاب الله للأرواح روح.
علاقمندان می توانند با ارسال عدد 1 به شماره 3114 نسبت به ثبت درخواست خود اقدام و این محصول قرآنی را در به منزل دریافت نمایند.
کتاب الله.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك
ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
حال اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
الان شما کل این لباسه منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم؟ میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
ایران، ای جان من،
ایران،
نام و نشان من،
دریا، صحرا،
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر و معین. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته رادیو معارف و همینطور شنوندگانی که هم اکنون پای برنامه به احترام ایران نشستند، برنامه‌ای که به مناسبت تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و امسال هم همینطور که میدونید سال رونق تولید از سوی حضرت آقا نام گرفته و ما در طول این برنامه ها داریم در مورد آثار و برکات تحقق این شعار ارزشمند صحبت میکنیم که اگر این شعار در واقع محقق بشه همه مردم و مسئولین دست به دست هم بدیم که این شعار رونق تولید فقط همین شعار در جامعه پیاده بشه، ما بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی رو نخواهیم داشت و جامعه انشالله به سوی ارتقاء بالاتر و رتبه های بالاتری در سطوح مختلف انشالله حرکت خواهد کرد. امروز هم مثل همیشه آقای مهندس عبدالی پژوهشگر مدرس اقتصاد مقاومتی با ما همراه هستند و کارشناسی برنامه بر عهده‌شون. آقای مهندس سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای مهندس، حالا حتما شنوندگان ما هم خاطرشون میاد ما از ابتدای برنامه در واقع بحث آثار و برکات رونق تولید رو به دو دسته تقسیم کردیم، یکی بحث در واقع آثار و برکات مادی، یکی آثار و برکات معنوی که حالا در برنامه گذشته ما یکی دیگر از در واقع آثار و برکات معنوی رو در مورد صحبت کردیم و اون این که استحکام پایه‌های درونی مردمی نظام اسلامی و رابطش با رونق تولید و این که به هر حال ولایت فقیه به عنوان رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی حرفشون و بیانشون نبایستی روی زمین بمونه و همه آحاد مردم به خصوص متدینین و متشرعین وظیفه دارن که در واقع بیان پای این کار که صحبت‌های حضرت آقا در واقع محقق بشه و یکی از این صحبت‌ها، یکی از این بیانات و یکی از این توصیه‌ها بحث رونق تولید هست که امسال هم در تعیین شعار سال از سوی ایشون مد نظر قرار گرفت. یه حالی که دیگر از در واقع بحث‌ها و آثار معنوی بحث رونق تولید و تقویت هویت و باور ملی در واقع به نظام اسلامی است که اینم به عنوان یکی دیگر از آثار و برکات معنوی رونق تولید می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. باب سخن به عهده از تالی شروع کنیم تا انشاءالله برسیم به ادامه مباحث.
بله. خب ابتدا تعریفی از این هویت ملی که در واقع همون تقویت هویت ملی یا تقویت باور ملی منتهی میشه به خودباوری ملی و در واقع باور به نظام اسلامی. لذا ما این بحث هویت ملی رو یه مقدار باز کنیم. اولا وقتی میگیم هویت ملی منظورمون چیه؟ خب تمام شاخص‌ها و مؤلفه‌های مثل فرهنگ، زبان، ادبیات، اعتقادات، صنعت، حتی صنایع بومی ما، نوع حکومت ما، دین ما، اینا همه میاد تو قالب در واقع هویت ملی ما. دوما نکته بعدی این که هویت ملی ما هم وقتی میگیم هویت ملی در واقع سه تا مؤلفه اصلی داره از نظر ما: یک ایرانی، دو اسلامی و سه انقلابی. یعنی ما وقتی میگیم هویت ملی تأکید بر بعد ایرانی اون داریم، یعنی این هویت ملی ما مؤثر در چارچوب کشور ایرانه، بعد اسلامی داره از اونجا که بالاخره
فرهنگ غنی اسلام،
بله فرهنگ غنی اسلام داره، و اینکه این هویت ملی ما اثرگذار در جهان اسلام هم هست.
بله، بازم بود بیرونی.
سه، بحث انقلابی. یعنی باز منظورمون از هویت ملی ما اینه که بود انقلابی هم داره. بود انقلابی یعنی چی؟ یعنی منحصر در جمهوری اسلامی و چند تا کشور مسلمان نیست. حتی ما وقتی بحث انقلابی رو مطرح میکنیم میتونیم با کشورهای دیگه که غیر مسلمان هم هستند در واقع تعامل و ارتباط داشته باشیم، و این هویت ملی اینقدر اهمیت داره برای ما. حالا باید ببینیم این رونق تولید چه تأثیری توی هویت ملی داره. خب قبلش یه نکته رو عرض کنم. شما ببینید در طول تاریخ استعمارگران اینا وقتی و مستکبران عالم وقتی اینا وارد کشوری می شدن، کشورهایی مثل خدمت شو استعمارگرانی مثل آمریکا و انگلیس و پرتغال و نمیدونم اسپانیا و بعدها مثلا کشورهای دیگر اروپایی، اینا وقتی وارد می شدن اولین کارشون این بود که توی اون کشور هویت ملیشون رو از بین ببرن. شما ببینید وقتی انگلیس وارد هند شد اولین کار این بود که صنایع بومی اونجا رو از بین برد. کار بعدیش این بود که حالا ما توی برنامه اینو مفصل بحث کرده بودیم، در سال 1826 زبان هند رو انگلیس ها اومدن از فارسی تبدیل به انگلیسی کردن. زبان هند فارسی بود در واقع، که حتی الان هم علاقمندان زیادی توی هند به زبان فارسی وجود داره. خب انگلیس اومد زبان مردم هند رو تغییر داد. چرا؟ برای اینکه اولا میخواست فرهنگ خودشو بیاره، دوما میخواست یک رابطه ای بین بازرگانان و صنایع انگلیسی با مردم هند برقرار کنه. یه عده‌ای رو اومد آموزش زبان انگلیسی داد که کار این واسطه گری رو انجام بدن که مردم هند کالاهای اونا رو بخرن.
آقای مهندس، اصلا وقتی زبان عوض میشه تمام الزامات خودش رو هم به همراه میاره دیگه.
بله، حالا این زبانه یه موقع به کلی عوض میشه، حالا اشاره خواهم کرد، یه موقع نه، دشمن خیلی نرم نرم وارد میشه و در واقع استحاله میکنه زبان رو، اصطلاحات خودش رو، فرهنگ خودش رو در قالب این زبان وارد میکنه از کانال تولید و کالا و محصولات تولیدی که حالا اشاره خواهیم کرد.
بله.
یه مثال دیگه هم بزنم. ما تو ایران قبل از انقلاب هم این حمله به هویت ملی رو داشتیم. خب اونجا میبینید اونجا مطرح بود که آقا شما نمیتونید، حتی به ما میگفتن که آقا شما ایرانی‌ها، زمان ملی شدن صنعت نفت، شما ایرانی‌ها نمیتونید یک آفتابه گلی بسازید، شما میخواید نفت رو اداره کنید. یعنی اینجوری اون هویت ملی، اون خودباوری ملی ما رو تحقیر میکردن که نفت ما رو ببرن. پس این حمله به هویت ملی مقدمه استعمار و بردگی و در واقع
غارت و چپاوله.
بله، یا مثلا اون کشف حجاب رضاخانی، ترویج نمادهای غرب، که ما مفصل بحث کردیم که این کشف حجاب باعث شد خیلی از کارخانجات پوشاک ما تعطیل بشن و برندهای خارجی و پوشاک خارجی بیاد جایگزین بشه.
بسیار بسیار متشکرم از آقای مهندس عبدالی و همینطور متشکرم از شما دوستان از شنونده که مباحث برنامه بهترام ایران رو با دقت پیگیری میکنید. حتما اگر نقطه نظری، نکته توصیه، پیشنهاد و نقدی دارید به برنامه یا سوالی هست حتما با ما در میون بذارید. دوستان عزیزم در رابطه عمومی رادیو معارف با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10452 با پیشماری 025 در انتظار صحبت های شما، پیشنهادات شما هستند. همینطور شماره سامان پیام کوتاه ما 30553. سعی می‌کنیم اتاق فرمان برخواهیم گشت، با شما هستیم.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با هم در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت،
تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
باز هم تشکر میکنیم. ما داریم در مورد بحث رونق تولید و تقویت هویت ملی در واقع صحبت میکنیم. آقای مهندس عبدالی، عناصر هویت ملی که شامل در واقع ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن هست رو یه توضیح اشاره کردند. ما در بخش دوم برنامه ادامه صحبت هایشون رو میشنویم تا ببینیم چه پیش خواهد آمد.
خب پس عرض کردیم وقتی استعمار وارد کشوری میشد، برای تسلط به اون کشور اول هویت ملی اونها رو ازشون میگرفت و از بین میبرد و بعد میتونست بر اونها تسلط پیدا کنه. چرا؟ چون جامعه دیگه تسلیم پذیر میشد، ایستادگی نمیکرد وقتی هویت ملیش رو ازشون میگرفت و تسلط بر اقتصاد و فرهنگشون و صنعتشون پیدا میکرد. ببینید تقویت هویت ملی که حالا ما میخوایم بگیم با رونق تولید اتفاق میفته و عرض خواهیم کرد، منشأ حرکت ها و اقدامات بزرگی میتونه باشه. همین زنده کردن هویت ملی ما بود توسط حضرت امام که انقلاب رو در واقع به وجود آورد. شما پیشرفتایی که کشورهای صنعتی و اقتصادهای بزرگ دنیا انجام دادن، نوعاً کشورهایی هستن که اومدن اون هویت ملیشون رو تقویت کردن، زنده کردن، که به اصطلاح بهش میگن ناسیونالیسم.
بله.
شما ببینید امروز کارهایی که ترامپ داره در حوزه حمایت از تولید داخلی انجام میده، میگه مردم باید کالای آمریکایی بخرن، نمیدونم جلوی واردات رو میگیره، تعرفه واردات چین و اروپا و اینا رو داره افزایش میده که بهش میگن ناسیونالیسم اقتصادی. چرا داره این کار انجام میده؟ میگه من میخوام اون هویت اصلی آمریکا رو بهش برگردونم، میخوام قدرت آمریکا رو بهش، در واقع میخواد هویت، به تعبیر خودشون هویت آمریکا رو دوباره میخواد زنده کنه.
اول آمریکا، این شعارش ظاهرا
اول آمریکا. بله. خب حالا رابطه این اقتصاد مقاومتی و رونق تولید با این هویت ملی که ما میخوایم بگیم از برکات رونق تولیده تقویت میشه چیه؟ ببین حضرت آقای عبارتی دارن میفرمان که اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه انقلاب نشون میده در واقع که هویت درونی این کشور، داشته های این کشور و این ملت قادر خودش رو اداره کنه. یعنی اگه ما رونق دادیم، تولید و اقتصاد مقاومتی رو انجام دادیم، به دنیا اثبات میکنیم که من ایرانی میتونم اقتصادم رو اداره کنم و مقاوم کنم و اصلا اهمیتی به تحریم و غیر تحریم ندم. و این یه خودباوری ملی برای ما ایجاد میکنه. یعنی اگه ما تولیدمون رونق گرفت، اصلا این خودش یعنی خودباوری، یعنی آقا من میتونم صنعتم رو، تولیدم رو، اقتصادم رو در واقع شکوفا کنم. خب الان متاسفانه عده‌ای هستن که حالا با روش‌های رسانه‌ای و زیرکانه میخوان این خودباوری ما، این هویت ملی ما رو بزنن. یا آقا نمیشه، بالاخره باید با دنیا تعامل کنیم. حالا انگار مثلا ما یا کسانی که بحث اقتصاد مالیاتی مطرح میکنن هیچ وقت نگفتن، یا حضرت آقا هیچ وقت نگفته با دنیا تعامل نکنیم. اتفاقا اقتصاد مالیاتی میخواد با دنیا، به خصوص کشورهای همسایه، کشورهای هم فکر ما تعامل برقرار کنیم. بعد اینا میخوان با این روش‌های زیرکانه کشور رو به جایی برسونن که آقا بریم بالاخره مذاکره کنیم، سازش کنیم، چرا تا امتیاز بدیم، تا بلکه یه چیزی، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، یه چیزی بندازن جلومون. این اقتصاد مقاومتی اینو نمیگه، رونق تولید اینو نمیگه. اقتصاد مقاومتی و رونق تولید میخواد این هویت رو به ما بده که آقا ما میتونیم استقلال ملی، استقلال اقتصادیمون رو داشته باشیم. و اصلا این یعنی مقابله با استکبار. این زنده کردن اقتصاد مقاومتی و تولید که باعث هویت ملی ما میشه، تقویت هویت ملی ما میشه، یعنی مقابله با استکبار. من یکی دو تا مثال رو عرض کنم که این موضوع بیشتر جا بیفته. ببینید چقدر حضرت آقا تو این چند ساله به اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده. اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتیه.
بله.
چقدر بر شرکت های دانش بنیان تاکید کرده. من داخل پرانتز اینو عرض کنم، اینو واقعا از صمیم قلبم میگم، هر پیشرفتی رو که تو این مملکت ما خیلی رتبه پیدا کردیم، مثلا شرکت های دانش بنیان، نمیدونم نانو تکنولوژی، موشکی، هسته‌ای، هر
متکی به جوان ها بوده،
متکی به جوان ها بوده. اما یه چیز دیگه میخوام بگم، من سرنخ اینا رو دیدم تو دست رهبر انقلاب. یعنی شروعش،
هدایتش،
تقویتش اول از ناحیه رهبر انقلاب بوده، از جمله این بحث شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز ما بیش از 4000 شرکت دانش‌بنیان داریم با نزدیک 400-500 هزار جوانی که تو این شرکت‌ها دارن کار می‌کنن. خب چرا آقا اینقدر به این اقتصاد دانش‌بنیان اهمیت میده؟ به این دلیل که صنعتی که دانش‌بنیان باشه، تولیدی که دانش‌بنیان باشه و اقتصادی که بر پایه دانش استوار باشه، یکی از عوامل اصلی تقویت کننده هویت ملی کشورهاست. چرا؟ چون این صنعت شما وقتی دانش بنیان شد، مشتری زیاد پیدا میکنه تو دنیا.
بله.
همه میان که این کالای شما رو بخرن. چرا؟ چون فناوری روز توشه، کیفیتش خیلی خوبه، قیمتش پایینه. لذا باعث میشه قدرت اقتصادی شما و حتی قدرت سیاسی شما بالا بره. این روحیه نشاطی که تو جوانا ایجاد میکنه، اون خودباوری که این اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش بنیان تو جوانا ایجاد میکنه، منجر به خود اتکایی کشور که میشه و جلوگیری از وابستگی میکنه. اینا یعنی اینا همه مؤلفه‌های هویت ملی دیگه. هویت ملی مگه غیر از اینه؟ همیناست. یه مثال دیگه بزنم، شما ببینید امروز ژاپونیا و صنعت ژاپنی به چی مشهوره تو دنیا. شما ببینید هر موقع بحث مثلا رباتیک تو دنیا مطرح میشه میگن ها ژاپن به تکنولوژی، به دانش بنیان بودن معروفه، در واقع صنعت ژاپن. ناخودآگاه وقتی بحث تکنولوژی مطرح میشه یکی از گزینه‌ها، حداقل یکی از چند تا گزینه اول ژاپنه. ژاپن اومد تمرکز کرد بر صنعت و رونق تولید و دانش بنیانی و برای خودش اسم و رسمی تو دنیا پیدا کرد. معروف شدن که آقا ژاپنی‌ها باهوشن، پشتکار دارن، مرجعیت علمی پیدا کردن و هویت علمی به مردم ژاپن داد. اون هویت ملیشون رو اومد عجین کرد با در واقع این هویت علمیشون. لذا میبینیم که این بحث اقتصاد دانش بنیان و صنعت دانش بنیان که رهبر انقلاب مطرح کرده که ذیل رونق تولید دیگه، ذیل اقتصاد مقاومتیه، یه مؤلفه اصلی برای هویت ملی ماست.
بسیار متشکرم. سعی می‌کنیم تا فرمان در ادامه باز هم با شما عزیزان همراه هستیم. امروز کارشناس برنامه مباحث به احترام ایران و بحث رونق تولید و تقویت هویت ملی رو ان شاءالله پی خواهیم گرفت.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
جوانان عزیز، کشور مال شماست، فردا مال شماست، امروز هم مال شماست. بدانید شما اگر تو میدان باشید، شما اگر با ایمان به خدا و توکل به خدا حرکت کنید، شما اگر باور به خود داشته باشید، آمریکا و بزرگتر از آمریکا هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
متشکرم از دوستان عزیز شنونده که همچنان شنونده برنامه به احترام ایران هستند. ما در برنامه 12 در خصوص یکی دیگه از آثار و برکات معنوی رونق تولید داریم صحبت میکنیم و اون بحث تقویت هویت ملیست و باور ملیست به نظام اسلامی که آقای مهندس درستی تبیین فرمودن که به هر حال هویت ملی شامل ایرانی بودن، اسلامی بودن و انقلابی بودن هست و تلاش استکبار و جبهه استکبار برای تحقیر و توخالی کردن این عناصر هست تا بتونه در واقع تمام منویات خودش رو، مقاصد شوم خودش رو در یک کشور یا از جمله کشور ما پیاده کنه و ما بایستی تلاش کنیم برای تقویت همه این عناصر سگانه. و مثال های آقای مهندس دارن که حالا ادامه بحث رو به خودشون واگذار میکنن.
خب من بحث رو با یه مثال دیگه اگر اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
تو بخش اول عرض کردیم یکی از شاخص های مهمه هویت ملی بحث زبانه و حالا برای هویت ملی ما بحث زبان فارسی و خط فارسی است که حالا بحث هند رو اشاره کردیم که انگلیس رفت و زبان اونها رو از فارسی به انگلیسی عوض کرد. میخوام عمق رونق تولید رو، عمق فرهنگی رونق تولید رو و حمایت از تولید ملی رو عرض کنم که چه آثار عجیبی داره که شاید کمتر بهش توجه میکنه. زبان فارسی مثلا چه ربطی به تولید ملی داره؟
خب
حتی وقتی ما تولید ملی اشاره میکنیم، تولید ملی مد نظرمونه با اون شاخصهایی که حضرت آقا گفته دیگه، کالا باید ایرانی باشه، برندش ایرانی باشه،
کیفیت عالی،
آره کیفیت خوب داشته باشه که خیلی از کالاهای ما این رو داره. خب حضرت آقا یه جایی میفرمان که یعنی چند جا گفتن اعلام نگرانی کردن نسبت به زبان فارسی. یه جا گفته من خیلی نگرانم نسبت به زبان فارسی، اینکه کلمات انگلیسی، نمیدونم تعبیرات فرنگی به قول معروف وارد زبان فارسی بشه. خب بعد آقا اینجا خیلی گله میکنن از چی؟ از اینکه کلمات انگلیسی، اسامی خارجی روی کالاهای ایرانی باشه. یه کالای خوب ایرانی تولید شده ولی اسم خارجی داره، یا نه یه کالای خوب ایرانی تولید شده اسم فارسی داره اما اون تولید کننده اسم فارسی رو انگلیسی می نویسه روی کالا،
رسم الخط انگلیسی داره،
فارسی نمی نویسه. خب بعد آقا خیلی گله میکنه از این، میگه چرا اینجوری باید باشه؟ حتی حضرت آقا میفرمان اگر کالایی صادراتی هم باشه، مثلا فرض کنید ما میگیم می‌خوایم به کشورهای مختلف صادر کنیم کالا رو، اشکال نداره.
با دیگه بخشی فارسی باشه.
محور باید بحث فارسی باشه، اسم فارسی باشه، نام فارسی باشه، نام ایرانی باشه، خط فارسی، ولی کنارش انگلیسی هم در واقع نوشته بشه.
و خیلی از کالاها ما مهندس مثلا زبان خودش مثلا برای کشور دیگه هم که میفرستن مثلا ممکن زبان فرانسه باشه و زبان انگلیسی هست، یا مثلا ممکن زبان مثلا برای هندی باشه ولی زبان خودشون در واقع اون زبان اصلی کشور خودشون حتما روی اون کالا درج شده.
بله. بعد آقا میفهمون که اینکه اسم خارجی رو ما بیایم بنویسیم رو کالای داخلی یا اسم ایرانی رو انگلیسی بنویسیم، آقا میگه من واقعا حیرت میکنم، احساس خطر میکنم، یا تعبیرات حضرت آقاست، اسم شرکت، اسم مغازه چرا باید خارجی باشه؟ شما ببینید حضرت امام اوایل انقلاب یه جایی داره که به مردم میگه، میگه اگه شما رفتی دیدی یه داروخونه ای اسمش خارجی بود ازش خرید نکن تا مجبور بشه اسم فارسی رو انتخاب بکنه. چرا؟ چرا رهبران دینی ما اینقدر رو این قضیه حساسن؟ چون این غرب باوری که سالها حضور انگلیس و آمریکا بعدها تو کشور ما بود،
بله،
باعث شد که این ریشه بدواند به قول معروف در کشور ما، که ما فکر کنیم خارجی خوبه، همیشه هر جنسی که خارجی باشه ما فکر میکنیم خوبه، به قول بعضیا با کلاسه، کلاس داره. اینم ببینیم که ما فکر نکنیم این تقصیر تولید کننده است. ما با خیلی از تولید کننده ها صحبت کردیم، میگیم آقا چرا اسم خارجی میزنی؟ چرا برند خارجی؟ تو که کالات به این کیفیت، به این خوبی، بعضی از اینا جرئت نمیکنن اسم فارسی رو بنویسن روی محصولاتشون. من یادمه این خودکار کیان که دیگه الحمدلله الان همه میشناسن مردم، اوایل که اومده بود سال مثلا 93-94 کیان رو انگلیسی نوشته بود روی فارسی. خب کیان یه اسم اصیل ایرانیه که اتفاقا من با این مدیر کارخونهشون هم صحبت میکردم، میگفت ما این اسم کیان رو از سریال مختار گرفتیم، بله، از کیان ایرانی. بعد گفتم خب چرا انگلیسی کیان رو نوشتی فارسی بنویس؟ میگفت ما میترسیم اگر فارسی بنویسیم مردم دیگه نمیخرن. خیلی دردآوره که همچین فضایی ما داشته باشیم. اگر تولید ملی به معنای واقعی کلمه خودش، کالای ایرانی رونق پیدا بکنه، برندهای ایرانی، اسامی ایرانی با خط زیبای فارسی روی کالاهای ایرانی باشه، این کالاها هم داخل کشوره هم به کشورهای اطراف ما میره. یعنی چی؟ یعنی زبان فارسی رو تولید ملی داره تقویت میکنه، که عرض کردم زبان فارسی اسامی ایرانی از عناصر اصلی هویت ملی ماست. شما ببینید چرا اینقدر انگلیس سرمایه گذاری کرد برای اینکه زبان انگلیسی رو تو دنیا منتشر کنه، برای اینکه سبک زندگی خودش رو بیاد منتشر کنه، فرهنگ خودش رو بیاد و بتونه بر کشورها تسلط پیدا بکنه. اینجا هم مردم، ما مردم نقش داریم با خرید کالای ایرانی با اسامی ایرانی. اگر هم جایی دیدیم تذکر بدیم، از تولید کننده ها، از فروشنده ها بخوایم کالاهایی رو بیارن که اسامی ایرانی و برندهای ایرانی با خط فارسی داشته باشه. وقتی این مطالبه شکل بگیره، اون تولید کننده میاد تو این مسیر قرار میگیره. دوم، دولت هم باید بیاد ابزارهای تشویقی بذاره اون تولید کننده ای که اسامی ایرانی میذاره، آقا تو مالیات، تو جنبه های مختلف کمک کنه، و حتی تنبیهی. کسی که میاد اسامی لاتین میزنه، سردر مغازش اسامی لاتینه، مالیات بیشتری رو دولت بیاد و طلب کنه. رونق تولید و حمایت از تولید که حالا خرید کالای ایرانی که اسم ایرانی داره و با فارسی نوشته بشه، این میتونه یه کار فوق‌العاده‌ای باشه برای ما مردم که کمک کنیم به هویت ملیمون.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهندس عبدالی، بهتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. به حال امروز یکی از آثار برکات معنوی رو که نقش بسیار مهمی هم داره در بحث رونق تولید و اون تقویت هویت ملی است و اون عناصر سگانه ای که در ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، واقعا نقش بسیار موثری داره بحث رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی. این بحث واقعا که ما در تمام عناصر در واقع هویت ملیمون رو تقویت خواهیم کرد با این بحث، و این یک مسئولیت خطیر اجتماعی و سیاسی بزرگی است بر عهده تک تک ما مردم. ممنون که با ما همراهی کردید. در پایان برنامه از اینکه شنونده برنامه بودید سپاسگزارم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه با شما خداحافظی میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز بخیر، خدا نگهدار.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
الحمد لله الحمد لله
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله
صدای دین الحمد
لله احیای دین گاهی در بخش علمی است و گاهی در بخش عملی
سبحان الله
رسانه دین
الحمد لله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بله، با بخش سوم برنامه از رادیو معارف با شما عزیزان هستیم. امروز 20 ذی‌الحجه هست و سالروز ولادت پیشوای بزرگ امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، امامی که نامش یادآور فروتنی، حلم و فرونشوندن خشمی که طوری که او رو کاظم میگفتن و اصحابش برای تقیه گاهیشون رو عبد صالح فقیه و عالم میخوندن. ولادت با سعادت حضرت بر همه شما عزیزان فرخنده و مبارک باشه انشاءالله.
ای وجودت مطلح الانوار یا موسی ابن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسیت زفار یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسیت زفار یا موسی ابن جعفر. در مندم مستمندم بی پناهم روسیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار یا موسی بن جعفر. در مندم مستمندم بی پناهم روسیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار یا موسی بن جعفر. ای وجودت مطلح الانوار یا موسی بن جعفر، ای جلالت برتر از گفتار یا موسی ابن جعفر، ای رواقت کعبه دل وی حریمت طور سینا، ای هزاران موسیت زوار یا موسی ابن جعفر. در مندم مستمندم بی پناهم روسیاهم، هرچه هستم با تو دارم کار یا موسی ابن جعفر.
ای حبیبا
خوش کردم ظاهر صحن و سرایم، خاک زوارت مرا بشمار یا موسی بن جعفر. ای حبیبا کاش کردم ظاهر صحن و سرایت، خاک زوارت مرا بشمار یا موسی بن جعفر. من به عالم گفتم خاک در این آستانم، لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسی بن جعفر، لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسی بن جعفر. که شود دور ذریحت گردم و گریم برایم، با دل سوزان و حال زار یا موسی بن جعفر. که شود دور ذریحت گردم و گریم برایم، با دل سوزان.
السلام ای وارث خیر الانام، بر تو ای نور خداوندی سلام. السلام ای حجت روی زمین، کعبه جان را ستون هفتمین. باب رحمت نور قرآن مبین، موسی کاظم امام هفتمین. بر زمین و آسمان فرمان روا، مظهری از رحمت و صبر خدا. درگهت باب الحوائج عام را، قبلگاهی هر دل ناکام را. با چنین فضل و بزرگی و شرف، گوهری هستی و پنهان در صدف.
گفتم خاک در این آستانه، لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسی بن جعفر، لطف کن پا بر سرم بگذار یا موسی.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند تمام علوم مردم را در چهار چیز یافتم: اول پروردگارت را بشناسی، دوم بدانی تو را چگونه آفریده است، سوم بدانی از تو چه می‌خواهد، و چهارم بدانی چه چیز تو را از دینت بیرون می‌کند. انشاءالله در مسیر اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باشیم، درس بگیریم از فرمایشات اون بزرگواران و تو زندگیمون همیشه رو به روشنی حرکت بکنیم.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
رو به روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همراه سلام. به نظر شما چه آدابی داره قرض دادن به کسی